مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز، من سلیمی ایوب زادم با مجله خبری رادیوی آزادی در صبح شنبه 26 اکتبر سال 2007 میلادی. در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط چندی از مطالب اساسی آن. کاخ سفید میگوید آمادگی های جنگ با ایران را ندارد. بر سر رهبران احزاب مخالف قزاقستان ماجرای ناخوش افتاد. ترکیه میگوید حمله به شمال عراق را تا ملاقات در واشنگتن به تعویق گذاشته است. پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از قتل ژورنالیست ازبک اظهار تأسف کرد. رئیس جمهوری پیشینی ارمنستان میخواهد به کاخ ریاست جمهوری برگردد. شرکت هوانوردی تاجیکستان از روسیه خواسته است لغو ممنوعیت پرواز بوئینگ هایش را طلب کند. و حالا تفصیل این و برخی از خبرهای دیگر. کاخ سفید ایالات متحده آمادگی ها به جنگ ایران را رد کرد و اعلام داشت که آن به روابط دیپلماتی صادق خواهد ماند. سخنگوی کاخ سفید تونی فراتو میگوید حکومت پرزیدنت بوش احتمال استفاده از زور را بر ضد ایران رد نکرده است، اما خیلی امیدوار است که جنگ گریزپذیر خواهد بود. ایالات متحده این هفته فشار را بر ایران از راه اعلان تحریم های نوی یک جانبه ضد سپاه پاسداران انقلاب، بانک ها و افراد ایرانی زیاد کرد. مقامات آمریکایی میگویند هدف از تحریم ها مجازات ایران برای برنامه هسته ای آن و گویا پشتیبانی اش از تروریسم در خاورمیانه است. سردار پلیس ناحیه قاچخاری قرقیزستان کنیبک چولپانبایف میگوید ماجرایی که با چندی از رهبران اپوزیسیون این کشور به عمل آمد اشتباه بود و برای این حادثه از آنها معذرت خواسته است. گروهی نفرانی که لباس حربی داشتند رهبر حزب پدربتن امورбек تکیبایف و سران جنبش اقشومخوار تیمور سریو و کوبتبک بایبولوف را از ماشینشان بیرون کشیده محافظان آنها را لتوکوب کردند و همه را اسیر خود اعلان کرده به هوا تیر کشادند. سران اپوزیسیون آسیب ندیدند ولی خیلی به خشم آمده اند. سردار پلیس چولپانبایف میگوید این افراد از شعبه او بوده بر ضد گروه های جنایی عملیات پیش می بردند و رهبران اپوزیسیون در زمان و مکان نادرست با آنها واخورده اند. فرمانده ارشد ترکیه جنرال یاشار بویوکانیت امروز گفته است انکارا پیش از تصمیم گیری حمله به شمال عراق انتظار سفر سروزیر کشور به واشنگتن در ماه نویبر می شود. سروزیر رجب طیب اردوغان قرار است روز 5 نویبر با پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش در واشنگتن ملاقات کند. انتظار می رود در این گفته شنید طرح حمله گسترده ترکیه به شمال عراق برای سرکوبی جدایخواهان کرد مورد بررسی قرار گیرد. ترکیه همچنین به هیئت مذاکره کننده عراق نامگوی رهبران کرد را سپارید که بازداشت و استرداد آنها را به ترکیه طلب دارد. نایب سروزیر ترکیه جمیل چیچک گفت کشورش از عراق در بازداشت رهبران حزب کارگر کردستان که در شمال عراق به سر میبرند مدد خواسته است. هیئت عراقی در پاسخ گفته است میتواند از 100 نفر نامبر شده با کمیش 18 نفر را بازداشت و استرداد کند. در حالی که گفتشونی در انکارا ادامه دارد چرخبالهای ترکیه نیروهای نوی را به مرز عراق انتقال دادند. در حال حاضر نزدیک به 100 هزار سرباز ترکیه در این موضع گردآوری شده اند. پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی جفری گیدمین از کشتار بی‌رحمانه ژورنالیست علیشر صاحبوف در شهر اوش قرقیزستان اظهار تأسف کرد. صاحبوف که در سالهای 2001 و 2002 خبرنگار بخش ازبکی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بود، در برآمدگاه اداره روزنامه سیاست و از فاصله نزدیک به ضرب گلوله کشته شد. گیدمین میگوید مرگ صاحبوف یک رخنه دیگر در رشد ژورنالیستیکی حرفه‌ای و مستقل در آسیای مرکزی است. علیشر حتی بعد از رسما خاتمه دادن وظیفه‌اش نیز مهمان پیوسته برنامه‌های رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در مسئله‌های حقوق انسان، آزادی مطبوعات و تحولات سیاسی در ازبکستان بوده است. روابط ما عمیق‌تر شد وقتی علیشر رضایت داد که مواد برنامه‌های بخش ازبکی ما را در روزنامه‌اش به چاپ رساند. گیدمین افسوده است همکاران و دوستان او در رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تلفات بزرگی دادند. صاحب فی 26 ساله زاده شهر اوش همسر و یک دختر 3 ماهه داشت. پرزیدنت قرقیزستان قرمانبیک باقیوف رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی ملی کشورش را از وظیفه برکنار کرد. وی به این مقام سابق رهبر اپوزیسیون میلیس اشیمخانوف را تعیین نمود که هم رئیس روزنامه مستقل اگیم نیز می باشد. هاشم خانوف یکی از رهبران اساسی رهپیمایی های اعتراضی ضد پرزیدنت در آغاز امسال بوده، اخیرا به صف پشتیبانان سیاست های باقیف تبدیل یافته است. شرکت رادیو و تلویزیون ملی قرقیزستان حالا نه نهاد دولتی بلکه یک مرکز نشراتی جمعیتی به شمار می رود. رئیس جمهور پیشین ارمنستان لوان تیرپتراسیان گفته است در انتخابات پرزیدنتی سال آینده کشورش نامزد خواهد شد. وی هنگام سخنرانی در نزد ازدحام در رهپیمایی در میدان آزادی یروان گفت می خواهد در انتخابات ماه فوریه سال آینده برای کرسی ریاست جمهوری مبارزه کند. در این رهپیمایی با پشتیبانی از تیرپتراسیان چندین هزار نفر شرکت کرد. تیرپتراسیان از سال 1991 تا سال 1998 پرزیدنتی ارمنستان بود.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شما امروز از گفتارهای شامگاهی بخشی تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7:10 شام به وقت دوشنبه.
خوب شنونده ارجمند، شروع میکنیم بخش گزارش و تحلیل ها را. وزیر امور خارجه ایالات متحده کاندالیزا رئیس مخالفت روسیه را به تحریم های نوی کشورش ضد ایران کم اهمیت نامید. در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC خانم رئیس در پیوند به مخالفت مسکو گفت ممکن است آمریکا و روسیه با هم برخی تفاوت های تاکتیکی داشته باشند، اما آنچه مسلم است که هر دو کشور هم نمیخواهند ایران صاحبی سلاحی هسته‌ای شود. در حالی که مقامات روسیه به تحریم های نو زید برآمده اند، در اکثر دولت های اروپایی آنها را قابل قبول شماریدند. در این باره همکارم خیرامانی بقازاده گزارش می دهد.
بعضی بانک‌های اروپایی گفتند که عملیات خود را در قلمرو ایران پررا و یا قسمان قطع کردند. هنوز سال 2005 بزرگترین بانک شویسری UBS گفت فعالیت‌های خود را در ایران قطع می‌کند. در همین وقت گروهی دیگر با اسم Credit Suisse Group گفت که هیچ یک قرارداد تجارتی را در این کشور مبلغ گذاری نخواهد کرد. دو بانک بزرگترین آلمانی Deutsche Bank و کامرس بانک گفتند که از بازار ایران خارج می‌شوند. اما همه این قرارها بر اساس تصمیم‌گیری‌های تجارتی نه سیاسی قبول شدند، می‌گویند ناظران. اما در طول دو سال اخیر مقامات وزارت‌های امور خارجه و مالیه ایالات متحده آمریکا از بانک‌های اروپا و خاور میانه تقاضا کردند که از همکاری با ایران دست کشند. بانک‌های دولتی ایرانی یعنی بانک ملی، بانک ملت و بانک صادرات که اسم آنها مشخصاً ذکر می‌شود، چون مؤسسه‌های کمک‌رسانی گروه‌های تروریستی در افغانستان و عراق و خاور میانه نام برده می‌شوند، همراه با بانک سپاه که همچنان از جانب ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد تحریم شده است، این ساختارهای مالی بیش از 50% سکتور بانکی ایران را فرا می‌گیرند. اما سوالی که در این زمینه مطرح است این است که تا کجا دیگر دولت‌های جهان دعوت‌های واشنگتن را برای تحریم این مؤسسه‌ها پیگیری خواهند کرد؟ در واقع مدت پیش ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که دعوت‌های وی نتیجه‌های معین به بار آورده، آنها بیش از 40 بانک بین‌المللی با نفوذ و ساختارهای مالیوی جهانی را وادار به قطع تجارت با ایران کردند. هرچند کارشناسان میگویند هنوز بر وقت است که آمریکا شهدی پیروزی چشد. بانک‌های ایرانی که مورد هدف ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند، هنوز در پایتخت‌های دولت‌های اروپایی و در نمایندگی‌های آنها در مناطق دیگر جهان مثل قبرص دفترهای خود را باز می‌کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که تحریمات مذکور ایران را به یک کنج برده وضع را باز هم بدتر خواهد کرد. گریگین توسونیان رهبر انجمن بانک‌های روسیه در صحبت با رادیوی آزادی گفت بانک‌های کشوری وی از دعوت‌های واشنگتن پیگیری نخواهد کرد.
بانک ها بیرون از سیاست هستند و در صورتی که آنها باید در جریان تحولات سیاسی باشند، این پیش از همه به وضع کشوری آنها مربوط است، نه به کشورهای خارجی. ما بانک های روسی هستیم، نه آمریکایی. چرا بانک های روسیه باید تصمیم های کاخ سفید را دنبال کنند؟
اما آنچه که روشن است و اکثر کارشناسان هم پیشگویی میکنند این است که وزارت مالیه آمریکا نیت دارد تبلیغات خود را ضد فعالیت ساختارهای مالیوی ایرانی ادامه دهد.
واکنش ها به تحریم های نوی ایالات متحده ضد جمهوری اسلامی ایران.
به سبب گذشتن به وقت زمستانی، برنامه های تاجیکی رادیو آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موج های زائل قابلی دریافت است.
برنامه های بامدادی به وقت دوشنبه، از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه
از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا
در شبکه جهانی اینترنت
www.ozodi.org
و www.azadi.tg.
قتل ژورنالیست ازبک تبار قرغیزستان علیشر سویبوف در شهر اوش نه تنها اعلامیه های غم انگیز سازمان های بین الملل بلکه نگرانی های عمیق همکسبان او را در منطقه به وجود آورد. آنها فرضیه های گوناگون این کشتار را به میان می گذارند و طلب می کنند قاتلان بازداشت و مجازات شوند. با این طلب ها گروهی از روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق انسان قرغیزستان دیروز در نزد وزارت امور داخلی این کشور جمع آمدند. آنها در یادبودی علیشر صاحبوف در نزد این وزارت دو زنان نشستند و فاتحه خواندند. موضوع را همکارم طاهری سفر ادامه می دهد.
شرکت داران همایش در شهر بیشکک از وزارت امور داخلی قرغیزستان خواستند تا قاتلان علیشر صایبوف را پیدا کند و نگذارد تا چنین حادثه ها با خبرنگاران تکرار شود. میلیس تورغونبایف سردار اداره مبارزه به ضد جنایت های سازمان یافته وزارت در نزد حاضرین گفت که این وزارت چند فرضیه قتل خبرنگار جوان را بررسی می کند. وی افزود:
نو на сегодняшний день пока две версии отрабатываются.
دو فرضیه از جمله قتل او در زمینه فعالیت خبرنگاری و کاری دست گروه های جنایی بررسی می شود.
میلیس تورغونبایف گفت نقشی خدمات جاسوسی کشورهای دیگر در قتل خبرنگار بررسی می شود ولی وی هیچ کشوری را نام نبرد. اما شاهد یعقوب نماینده گروه تشبث لندن قتل علیشر صایبوف را کاری دست ماموران امنیتی ازبکستان خواند.
به نظر من در قتل علیشر فقط یک فرضیه وجود دارد و این کاری دستی خدمات امنیتی ازبکستان SNB است. من به این چیز امینم.
علیشر صایبوف را همکارانش خبرنگاری جسور می دانستند که پیوسته در نشریهش راجع به حکومت خودکامه ازبکستان مقاله های تنقیدی نشر می کرد. قتل خبرنگاری ازبک تبار قرغیزستان را سازمان های مختلف بین المللی حامی مطبوعات به شدت محکوم کردند. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا میکلاش هرستی گفت از قتل غم‌انگیز علیشر صایبوف تکان خورده است و ابراز اطمینان کرد که مقامات قرغیزستان مسئولان این جنایت را بازداشت کرده و جزای سزاوار خواهند داد. دیدبان حقوق بشر و یا سازمان هیومن رایتس واچ نیز از حکومت قرغیزستان خواست قضیه قتل علیشر صایبوف را به طور کامل و بی‌طرفانه تحقیق کند. هولی کارتنر رهبر اداره اروپا و آسیا مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ قتل خبرنگار جوان قرغیزستان را جنایت ظالمانه خواند. محافل مطبوعاتی تاجیکستان نیز قتل همکار قرغیزستانی خود را محکوم کردند. نوریدین قرشیبایف رئیس اتحادیه رسانه‌های الکترونی مستقل تاجیکستان در این رابطه بر رادیوی آزادی گفت:
با قتل رساندن روزنامه‌نگار و حادثه ناگوار و لکنت برای آزادی بیان در قرغیزستان و در منطقه خواهد بود و دست بالا کردن به روزنامه‌نگار و با قتل رساندن او البته یک ضربه سختی به آزادی بیان می‌رساند.
علیشر صایبوف مؤسسه نشریه سیاست در ولایت اساساً ازبکنشین اوش قرغیزستان بود و پیوسته در مقاله هایش حکومت اسلام کریموف را تنقید میکرد. او پس از آشوب های خونین اندیجان در سال 2005 به بسیاری از فراریان ازبکستان در پیدا کردن سرپناه کمک کرد و در برقرار کردن ارتباط آنها با سازمان ملل نیز مساعدت کرده بود.
نگاه به کارهای علیشر صایبوف ژورنالیست ازبک تبار قرغیزستان که روز چهارشنبه در شهر اوش از طرف افراد نامعلوم به قتل رسید. شرکت هوانوردی تاجیکستان از همکارانش در روسیه خواسته است ممنوعیت پرواز هواپیماهای نو تاجیکستان به روسیه را لغو کند. مقامات هوانوردی روسیه پرواز هواپیماهای نو بوئینگ شرکت تاجیک ایر به روسیه را ناممکن خوانده‌اند. تاجیکستان میگوید اگر این حالت ادامه یابد عین چنین چاره در مقابل هواپیماهای روسی گرفته خواهد شد. با جزئیات بیشتر از دوشنبه همکارم سفرگلی عالمی.
شرکت هواپیمایی تاجیکستان به روسیه هشدار داده است که اگر در ظرف دو روز آینده تا 28 اکتبر شرکت های هواپیمایی روسیه به پرواز بوئینگ های تاجیکستان به شهرهای این کشور اجازه ندهد، تاجیکستان نیز پرواز بوئینگ های روسیه را به فرودگاه های خود منع خواهد کرد. مسئول دفتر مطبوعات شرکت هواپیمایی تاجیکستان زمیر دولت و به رادیوی آزادی گفت این مسئله خیلی جدی بوده و تنها به هواپیمایی های نوع بوئینگ هر دو کشور تعلق دارد. نوهای دیگری هواپیماها مثل تو-134، تو-154، یک-40 و غیره متصل پرواز میکنند. مدیر شرکت هواپیمایی تاجیکستان تیلویف میگوید اخیراً تاجیکستان به خاطر مدرن سازی ایستگاه های هوایی خود دو بوئینگ 737-200 خریداری کرده است که در ظرف 3 ماهی گذشته 144 پرواز انجام دادند و همه این پروازها در داخل و بیشکک و تهران و شارجه صورت گرفتند. به قول وی اما مسکو با آوردن بهانه های ناروشن پرواز بوئینگ های تاجیکستان به قلمرو روسیه را به تاخیر می اندازد و تا کنون کدام شرطی را هم پیشنهاد نکرده است. مسئول دفتر مطبوعات شرکت هواپیمایی تاجیکستان زمیر دولت و گفت
вопрос вполне уже разрешен и я думаю что в положительную сторону
این مسئله به خوبی انجام خواهد یافت زیرا با فرارسی فصل سرما صدها هزار مهاجرین کاری به تاجیکستان برمیگردند و این به سود شرکت های هواپیمایی روسیه نیز خواهد بود. و اما نمایندگی شرکت های هواپیمایی روسیه در شهر دوشنبه از پیش آمدن چنین مسئله اظهاری بی‌خبری کردند. آنها میگویند راجع به بحث بوئینگ ها هیچ اطلاع ندارند ولی نوهای دیگری هواپیماها به ویژه ساخت روسیه پیوسته پرواز دارند. شرکت هواپیمایی تاجیکستان به خاطر شرایط بهتری هواپیمایی بوئینگ نسبت به تو-134 اخیراً دو بوئینگ را خریداری نمود. زیرا به قول تاجیک ایر مهلت استفاده نوع تو-134 کهنه شده است و همچنین از لحاظ صرف مواد سوخت بوئینگ چند مراتب بهتر از تو-134 بوده است. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعتراض به اولتیماتوم شرکت هوانوردی تاجیکستان به همکارانش در روسیه.
با سبب گذشتن به وقت زمستانی برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زائل قابل دریافت است.
برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمانی برنامه و بایگانی مدن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. در حالی که مقامات رسمی تاجیکستان شماره عمومی مرد کاران در روسیه کشته شده را از اول سال تا حالا 306 نفر نامیده اند، سازمان های مهاجران میگویند این عدد دقیق نیست. مقامات رسمی به گفته آنها تنها جسدهایی را شمردند که با هواپیما یا راه آهن به تاجیکستان رسانده شده اند. به گفته خود مرد کاران تعداد از اجساد با ماشین های سبکرو و افتوبوس ها نیز انتقال داده می شوند. در ضمن اعتراض یا شکایت دولت تاجیکستان در رابطه به هلاکت شهروندانش در روسیه صدا نداده است و اخیراً جسد زنان تاجیک نیز در این نامگوی سیاه بیشتر شده است. تفصیلات ادامه موضوع را از همکارم در خوجند معصومی محمد رجب می شنویم.
بنا به اطلاع خدمات مهاجرت در اداره امور داخلی سوخت، در 9 ماه اول سال روان 166 ساکن منطقه شمالی تاجیکستان در مهاجرت روسیه فوتیده و یا به دست جنایتکاران کشته شدند و جسدهای آنها به تاجیکستان انتقال یافته است. همین منبع می گوید در این دوره 306 شهروند تاجیکستان در قلمرو روسیه فوتیده و کشته شدند. شهرت احمدوف سردار خدمات مذکور در مورد ساکنان نابود شده سوخت گفت که 3 نفر آنها نوجوان و 15 نفر زن می باشند. او افزود
58 نفرش جنایت صادر شده که کشته شدند. اینا با صادر شوی حادثه های نخوش 31 نفر، با مرگ خود 56 نفر، صدمه نقلیاتی 11 نفر، با سبب های نامعلوم 10 نفر. فقط این در حدود فدراسیون روسیه، منم 166 نفر.
مایور احمدوف اضافه کرد که مقامات مربوطه روسیه تنها خلاصه های تشخیص دادگاهی و طبی درباره قتل و کشتار و یا فوت شهروندان تاجیکستان را به اداره های خدمات مهاجرت این کشور پیشنهاد کرده، اما درباره سبب و انگیزه های اصلی کشتار و صادرکننده های آن معلومات ارسال نداشته است. و این در حال است که تعدادی از مهاجرین کاری تاجیک در روسیه از دست جوانان بیگانه ستیز و ملتگرای روس سکینهد ها کشته شدند. در سال گذشته 2006 میلادی از روی معلومات رسمی 220 مهاجر کاری تاجیک به ولایت سوخت اندرون تابوت های آهنین برگشته بودند. نظر به گفته عبدالرحیم قهاروف سردار اداره امور داخلی سوخت، قتل و کشتار شهروندان تاجیکستان در روسیه به حکم یک حادثه مقرری در آمده است.
وپروس گروزه 200 цифра очень большая. Цифра очень большая.
این رقم بزرگ است، اما من نمیتوانم بگویم که حادثه های قتل و کشتار شهروندان تاجیکستان در روسیه در یک دو سال اخیر رو به کاهش یا افزایش دارد.
сказать, что вот это количество резко увеличивается или уменьшается, тоже я не могу. Оно практически вот стабильно держится.
عبدالرحیم قهاروف سردار اداره امور داخلی سوخت. کارشناسان و تحلیلگران سوخت شرایط بد و سنگین کار و زندگی، بی‌حقوقی و بی‌حمایتی مهاجرین تاجیک و فعال شدن گروه های بیگانه ستیز در روسیه را سبب اصلی مرگ و میر و قتل و کشتار مهاجرین تاجیک در این کشور می دانند. کارشناس جوره یوسفی
80-90 درصدی مردم ما به خاطر تامین روزگار کش رو به روسیه می آورند. از روسیه واقعا پولهای خوب هم می آورند، قریب به اندازه دو بودجه سالانه کشور است. چون ما دستگر هستیم، محتاج هستیم، به اصطلاح به حال خود گذاشته شدند اون مهاجران بیچاره ما. و اون سازشنامه های که بین تاجیکستان و روسیه در این مورد به اینجا رسیده قریب که عمل نمی کنند.
خدمات مهاجرت سوخت میگوید که در حال حاضر در شهر مسکو پایتخت روسیه و چند منطقه دیگر این کشور نمایندگان خدمات مهاجرت وزارت امور داخلی تاجیکستان وجود دارد. در آینده به فعالیت آنها تقویت داده خواهد شد. اما به عقیده تحلیلگران تا کنون از جانب این نمایندگی ها در تأمین حقوق و حمایت از مهاجرین و پژوهش سبب های قتل و کشتار شهروندان تاجیکستان کاری نظررس به انجام نرسیده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بی‌اعتنایی حکومت تاجیکستان به هلاکت شهروندانش در قلمرو روسیه.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
سابق داماد پرزیدنت قزاقستان پدر روس پیشین خود را عیبدار کرد که به قتل یک رهبر مخالفین دستور داده است. راحت علیف همچنین نظربایف را انتقاد کرد که در قزاقستان یک نظام دیکتاتوری شبه به شوروی سابق را سازمان داده است. علیف که از طرف مقامات قزاقستان به آدم ربایی، دزدی سرمایه های دولت و سوء استفاده از مقام دولتی عیبدار می شود، در وینا به سر می برد و گفته است مواد مربوط به قتل رهبر اپوزیسیون آلتینبک سرسیمبایف را به مقامات آستریا خواهد سپرد. چرا؟ توجه کنید به گزارش همکارم لطیفی لطیفی.
راحت علیف، سابق داماد رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف را عیبدار کرده است که نظربایف ماه فوریه سال 2006 شخصا امر کرده بود با جان رهبر مخالفین آلتینبک سرسیمبایف سوی قصد انجام شود. در مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی، علیف اظهار داشت که او قصد دارد نتیجه های بازرسی قتل سرسیمبایف را به مقامات آستریا تسلیم کند.
приказ на устранение Алтынбека Сарсембаева был дан с территории Австрии.
فرمان قتل آلتینبگ سرسنبویف در قلمرو آفستریا صادر گشت. آن زمان فوریه سال 2006 رئیس جمهور نظربایف در آسایشگاه کلاگنفورت استراحت میکرد. نورتوی ابیکایف که بعدا به مقام رئیس کمیته امنیتی ملی قزاقستان تعیین گشت، برای همگی چند ساعت به نزد رئیس جمهور آمده بود. از زمانی که مقامات قزاقستان استرداد راحت علیف را به وطن کردند و در وینا پایتخت آفستریا به سر میبرد، آستانه او را در دست داشتن در چندین جنایت متهم میکند. علیف که در مقام سفیر قزاقستان در آفستریا و سازمان امنیت و همکاری اروپا ایفای وظیفه میکرد، افزود کتابی را در باره رشوه‌خوری در سطح بلندترین حکومت قزاقستان چاپ خواهد کرد.
президент Назарбаева, он основывается, конечно же.
Ман бар ин ақидам ки бидуни шак сиёсати раиси ҷумҳур Назарбоев ки мехоҳад ҳама чизро рупуш карда хомӯш кунад, аз мактаби ҳизби Шӯравӣ манша мегирад.
Необходимо всё закрывать.
Алиев ки шавҳари духтари бузурги Назарбоев дариға буд, собиқ афсари амнияти мебошад. Гуфта мешавад, ӯ иттилооти сиррро дар бораи қонуншиканиҳои ҳукуматдорони баландмақоми Қазоқистон, аз ҷумла Назарбоев, ҷамъовари намудааст.
Ну это входит в концепцию вот авторитарного диктаторского режима президента Назарбаева.
Ин як бахши аз тасаввуроти режими худкомаи авторитарии раиси ҷумҳур Назарбоев аст ки аллакай дар тӯли 16 сол қудратро дар дасти худ нигоҳ медорад. Ҳамаи мо шоҳиди он будем ки дар интихоботи охири раисат ҷумҳурӣ Назарбоев бо касби 91% оро пирӯз шуд ва моҳи августи соли ҷорӣ ҳизби вай дасти кам 100% ороро касб кард. Инак раиси ҷумҳур ба муроду мақсади худ расид ва тавонист ҳамаи бахшҳои ҳукумат, иҷроявӣ, қонунгузорӣ ва қазоиро зери итоати пурраи худ дарорад.
Под себя все ветви власти, начиная с законодательной, исполнительной и судебной власти.
Алиев дар ватанаш дар даст доштан ба одамрабоӣ, фаъолиятҳои молии ғайриқонунӣ ва суистифода аз мақоми расмӣ айбдор мешавад. Додгоҳи Австрия дархости Қазоқистон барои истирдоди вайро бо сабаби он ки муҳокимаи парвандааш дар Қазоқистон ғайримунсифона хоҳад буд, рад намуд. Ду муҳофизи Алиев моҳи гузашта аз Вена ба Алмаато омада, раҳбари собиқашонро дар фаъолиятҳои гуногуни ҷиноӣ, аз ҷумла рабудани ду мақомдори бонк муттаҳам намуданд. Алиев гуфт имкон дорад барои ишғоли мақоми раисат ҷумҳурӣ дар интихобот ширкат намояд. Латифи Латифи, Радиои Озодӣ.
Изҳороти навии Роҳат Алиев, собиқ сафири Қазоқистон ва домоди пешини президенти ин кишвар Нурсултон Назарбоев. шаҳрванди собиқи Тоҷикистон, ки ҳоло дар Исроил ба сар мебарад, гуфтааст беҳтарин солҳои умрашро дар Тоҷикистон зиста, меҳрубонии мардуми ин кишварро ҳаргиз фаромӯш нахоҳад кард. Довуд Илёбоев, собиқ саррасоми студияи Тоҷикфилм, ба нишони муҳаббат ба Тоҷикистон як силсила осори наққошии худро ба ин кишвар ҳадия кард. Осорхонаи миллии ба номи Беҳзоди шаҳри Душанбе тӯҳфаро бо хурсандӣ ва сипос пазируфт. در این باره گزارشی داریم که همکارم سیوف میزراب از دوشنبه فرستاده است.
داوود ایلیابویوف یک رسام مقیم اسرائیل 24 تابلوی نوی خود را که به اثر بزوال فردوسی توسی شاهنامه بخشیده شده اند به آثارخانه ملی به نام کمال الدین بهزاد تاجیکستان تقدیم کرد. داوود ایلیابویوف سال 1993 بعد از درگیری ها در کشور دوشنبه را ترک کرد و مقیم اسرائیل شد. به اطلاع گل محمد نوروف معاون رئیس آثارخانه ملی تاجیکستان در مخز طلایی این موزه بیش از 30 تابلوی دیگر آقای ایلیابویوف محفوظ بوده است که نیز تجسمگر سیمای قهرمانهای شاهنامه فردوسی بودند.
بیوس اثرهایی که امروز ما قبول کردیم همش از روی اثر بیزوال شاهنامه فردوسی آفریده شده است و شاید داوود ایلیابویوف خواهش آن را دارد که محصول دست داوود ایلیابویوف که تمدن گذشته تاریخ تاجیک را انعکاس میکند و میخواهد که تماشابینان تاجیک باز از این محصول دست او آگاه شوند.
گل محمد نوروف بود معاون رئیس آثارخانه ملی تاجیکستان. داوود ایلیابویوف رسام یهودی تبار تاجیکستان است که در تهیه فیلم معروف بوریس کیمیاگروف، رستم و سهراب نیز دست داشته است. همزمان آقای ایلیابویوف رسام دیگر فیلم های تاریخی تاجیکی همچون داخونده و مرگ سودخور نیز می باشد که چهره های آفریده او تا هنوز در گنجخانه آثارخانه ملی محفوظند. گل محمد نوروف می افزاید.
قسم زیادی اثرهای آفریده داوود ایلیابویوف در فوند ذخیروی آثارخانه محفوظند، وجود دارند.
در مجموع در گنجینه آثارخانه بهزاد کشور بیش از 12,000 تابلو و اثرهای صنعت تصویری محفوظند. تعداد اشیای زیرحفظ آثارخانه از 50,000 عدد بیشتر است و اما ساختار محافظت آثارخانه اصلاح طلب است و از این مخز تابلوهای هم ربوده شدند. بار اخیر از آثارخانه تابلوی معروف مادر و کودک که به اطلاع صنعتشناسان قیمت آن برابر به 250,000 دلار آمریکایی است ربوده شده بود که تقدیر آن تا هنوز ناروشن است. سیاف راب رادیوی آزادی دوشنبه.
اولی همتی رسوم یهودی تبار تاجیکستان داوود ایلیابایف که حالا در اسرائیل بسر می برد. پایان برنامه خبری در پیش شما را چشمانداز تحلیلی سیاسی انتظار است.